آدینه 24 خرداد ماه 1398 خورشیدی برابر است با 14 ماه جوان یا جون 2019 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه‌ترین درودهای من و همکارم آقای سپهر خسروی کارگردان فنی رو بپذیرید. عرض کنم حضورتون که امروز برای دوستان و هموطنانی که با من تماس میگیرند و میخواهند که سخنان آقای ایرج مصداقی عزیز رو بشنوند خواهیم بود از طریق اسکایپ از استکهلم، و بعد از مقدمه کوتاه می رویم و می نشینیم پای صحبت‌های بسیار بسیار خوب و پر از اطلاعات و مسائل روز با ایشون. عرض کنم حضورتون که خبرهای هفته گذشته رو اگه بخوام مرور کنم، اولینش برمی گرده به جنجالی که به دنبال یک مصاحبه تلویزیونی میشه گفت در فکر میکنم کاخ سفید، آقای جورج استفاناپولیس که یکی از خبرنگاران با سابقه شبکه های تلویزیونی هستند و در حال حاضر در شبکه ABC کار میکنند با پرزیدنت ترامپ. در این مصاحبه صحبت از این شد که آیا اگر کسی از من به اصطلاح کشورهای خارجی یا به طور کلی کشورهای غیر از امریکا با ایشون تماس بگیرن و بگن اطلاعاتی دارن بر علیه رقیبشون، آیا ایشون باید به FBI این رو گزارش بدن یا ضرورتی نداره. ایشون نتیجه گیری که کردن گفتن که نه، دلیلی نداره، هر کسی که اطلاعاتی داشته باشه که من به درد من بخوره توی مبارزات انتخاباتی بر علیه رقیبم ازش استفاده میکنم و میشنوم. وقتی که خبرنگار پرسید که فکر نمیکنید این دخالت در امور داخلی امریکا باشه، ایشون گفتن نه، این فقط من پای صحبت اینها خواهم نشست و خواهم شنید که چه خواهند گفت. و وقتی که عنوان شد که رئیس منتخب خود شما در FBI در واقع گفته است که این گونه موارد باید بلافاصله به FBI گزارش داده بشه، یعنی اگر کسی تماس گرفت از کشورهای خارجی، ایشون گفتن نه، من هیچ وقت با FBI در زندگیم تماس نگرفتم و در این موردم دلیلی نمی‌بینم که بخوام با FBI تماس بگیرم. مثلا اگر کسی از نروژ به من تلفن بزنه و بگوید که اطلاعاتی دارد، چه دلیلی هست که من بخوام به FBI گزارش بدم؟ و خب صحبت این هست که ایرادی که الان مطرحه و مدت هاست مورد بحث و در واقع یک جنجال بزرگ بوده، مسئله دخالت روسیه در انتخابات گذشته امریکا هست و احتمال تبانی بین مقامات به اصطلاح اطراف و یا اطرافیان آقای ترامپ. به دنبال این جنجالی که برپا شد، آقای ترامپ در یک توییت عنوان کردند که من مرتب با سران کشورهای مختلف در تماس هستم، مثلا من با ملکه انگلیس صحبت میکنم، با پرنس ویلز صحبت میکنم، با رئیس جمهور ایرلند صحبت میکنم، با عرض کنم حضورتون رئیس جمهور فرانسه صحبت میکنم، با نخست وزیر ایرلند صحبت میکنم. آیا من باید هر بار این موارد رو به FBI گزارش بدم؟ این مسخره است و دلیلی نداره که من این کار رو بکنم. و اضافه کردن که باز هم همین رسانه های دروغگو و در واقع قلابی اینها کسانی هستند که یا رسانه‌هایی هستند که با من دشمن هستند و من هیچ وقت با اینها اعتماد به اینها اعتماد نکرده و نمی‌کنم. و این بار هم در این گفتگویی که من داشتم دست برده شده و اون قسمت هایی رو که میتونست نشون بده که نظر من دقیقا چی بوده اونها رو حذف کردن. عرض کنم حضورتون دو موضوع دیگری که مطرح بود مسئله کنارگیری یا استعفا یا اخراج که معلوم نیست به چه صورته، ولی به نظر میرسه که استعفا کرده خانم ساندرز سخنگوی کاخ سفید که مدت 2 سال نزدیک بیش از 2 سال در این پست دوام آورد و ایشون در یک به اصطلاح مصاحبه تلویزیونی یا رسانه‌ای که پرزیدنت ترامپ هم حضور داشت گفت که مسئله من در کاخ سفید بهترین دوران خدمتم رو برای مملکت داشتم و خیلی خوشحالم. آقای ترامپ هم از ایشون خیلی خیلی سپاسگزاری کردن برای خدمات زی قیمتشون و آرزو کردن که ایشون بعد از برگشتن به ایالت خودشون و به شهر خودشون کنار خانواده موفق بشن به فرمانداری آرکانسا، یعنی شهری که ایشون از اونجا آمده بود، منصوب بشن و این هم مسئله دیگری بود که مطرح بود. در بین نکاتی که مطرح شد هفته گذشته یکی هم شرکت بیل مار که ما ماهر میخونیم ولی ما بیل مار گفته میشه در امریکا، یک کمدین سیاسی فوق‌العاده به اصطلاح مشهوری هست و حرفایی که میزنه و انتقادایی که میکنه در بسیاری از موارد خیلی دقیق و مستند از آب در میاد و در یک مصاحبه‌ای که او با آقای کومو در CNN داشت مطرح کرد که امکان انتخاب مجدد آقای ترامپ به ریاست جمهوری در سال 2020 وجود داره با شرایطی که الان میبینیم در جامعه امریکا، و اگر ایشون شکست بخوره معلوم نیست که عکس العملی رو که او نشان خواهد داد به چه صورت خواهد بود و به طور قطع او اعتراض خواهد کرد و در واقع با اشاره به همین مطبوعات دروغین و قلابی و اینکه دست برده شده در آرا ممکنه که آرام نگیره و اقداماتی رو انجام بده. اما من دیگه نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، میرویم و مینشینیم پای صحبت‌های خوب جناب ایرج مصداقی عزیز از استکهلم و ببینیم ایشون نظرشون راجع به اظهارات دیروز آقای پومپئو، مسئله مدرکی که ارائه شد دیشب دیر وقت به وقت ما که نشان می‌دهد که یک کشتی که مربوط هست یا قایق سپاه پاسداران داره از سیاهی شب استفاده می‌کنه و مینی رو که منفجر نشده در یکی از کشتی‌هایی که منفجر شد در این حادثه 2 روز پیش یا دیروز و دارن اون مین رو بر می‌دارن که اثری از خودشون باقی نگذارن در این زمینه‌ها و زمینه‌های دیگر با ایرج مصداقی صحبت خواهم کرد. سلام آقای مصداقی عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب حجازی، همچنین خدمت بینندگان عزیز.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شرکت مجددتون در برنامه. می‌دونم در سفر بودید و یک کمی طول کشید تا ما مجدداً از سخنان شما و از نظرات شما در برنامه استفاده بکنیم. آقای مصداقی داستان چیه؟ این مدرک رو دیدید؟ این کشتی رو که این قایقی رو که نزدیک میشه به یکی از این کشتی‌هایی که یه قسمتی که منفجر کردن و سرنشینانش فرار کردن، در واقع نجات داده شدن، چیه نظرتون؟
از نظر من قطعاً نظام اسلامی پشت این ماجره هاست و این اقداماتیست که سپاه پاسداران و همچنین نظام اسلامی برای متشنج کردن خلیج فارس، برای بالا رفتن قیمت نفت و برای باج‌خواهی صورت میده. در اولین روزهایی که اون 4 کشتی سابق رو هدف قرار داده بودن در ایران تبلیغ میکردن حتی در رسانه هاشون که اینها به تیر غیب گرفتار شدن. در جنگ ایران و عراق هم زمانی که جنگ کشتی ها بود و جنگ نفتکش ها بود، عراق هر موقع که کشتی یا نفتکشی رو هدف قرار میداد بلافاصله مسئولیت این عمل رو به عهده میگرفت. در اطلاعیه های نظامی که میدادن تاکید میکردن که امروز یه نفتکش، چند نفتکش یا چند کشتی رو در خلیج فارس مورد حمله قرار دادن، ولی هنگامی که نظام اسلامی کشتی یا نفتکشی رو مورد حمله قرار میداد از پذیرش مسئولیت اون تفره میرفتن و تنها تاکید میکردن که یک هواپیمای ناشناس مثلا به یک کشتی حمله کرد یا به یک نفتکش حمله کرد. هواپیمای ناشناس در واقع هواپیماهای رژیم اسلامی بودن. در نماز جمعه اون موقع شعار میدادن هواپیما که نامش ناشناس است عجب دشمن شناس است، و این بار هم از تیر غیب یاد میکردن که این کشتی ها به تیر غیب گرفتار شد. و میدونید که حتی کشتی شرکت بیمه نروژی هم تاکید کرد که اون حملات توسط نظام اسلامی صورت گرفته، مدارکش به شورای امنیت داده شده، منتها به خاطر مسائلی که این بین هست، مذاکراتی که بوده، پادرمیونی هایی که بوده، میانجیگری هایی که بوده، هنوز این مسئله فعال نشده و تصمیمات شورای امنیت یا نظرات شورای امنیت یا نتیجه گیری شورای امنیت همچنان بیرون نیامده. ولی میبینیم درست در لحظاتی که نخست وزیر ژاپن در ایران هست اینها مبادرت به انجام چنین کاری میکنه. البته میدونید که تعدادی از به اصطلاح دانشجویان که معلومه از کجاها اینها تحریک میشن در فرودگاه مهرآباد با در دست داشتن پلاکارد هایی به اعتراض کرده بودند به سفر آقای آبه نخست وزیر
ژاپن.
و از طرف دیگه میدونید که امروز هم اعلم الهدا تاکید کرده چنانچه بعد از ماه آینده یعنی 2 دیگه رژیم اسلامی بعد از اون 2 اولتیماتومی که به اروپا داده چنانچه در برجام بمونه اینها هر کسی هم بره مذاکره کنه خائنه و بدتر از گسوق الدوله است. بنابراین این مشخص از کجاها آب بخوره و مشخص چه کسانی پشت این حمله هم هستند. تردیدی نیست که اسنادش رو به مراجع بین‌المللی میدن. میدونید وقتی شما عملیات میکنید قطعا رد میزنید و نمیتونیم که عملیاتی رو کسی صورت بده که ردی رو باقی نگذاره. با توجه به تکنولوژی که هست، با توجه الان به باقی مانده مواد منفجره و در هر صورت ردیابی هایی که صورت میگیره کاملا مشخص خواهد شد. بماند که در این رابطه فیلمی هست و فیلم رو منتشر کردن و همه چیز دال بر اینه که نظام اسلامی پشت این. البته میدونید مثل همیشه محمد جواد ظریف در واقع این میتونم بگم این کوتوله سیاسی که امروز ادای یک دولتمند یا یک سیاستمدار رو در میاره و در طول چند سال گذشته نظام اسلامی تلاش میکرد او رو سیاستمداری بزرگ یا مصدق ثانی، مصدق دوم یا کسی که در عرصه های بین‌المللی پیروزی های بزرگ برای نظام اسلامی رقم زده معرفی کنن، در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست. او یک در واقع میتونم بگم روباهی است که در پوست شیر رفته، ابلهی است که ادای سیاستمداری در میاره و شما میبینید در طول روزهای گذشته چه افتضاحات پشت سر هم و متوالی او به وجود آورده، به خصوص نظراتی که راجع به همجنسگرایان داده، نظری که راجع به حقوق بشر داده، نظراتی که راجع به موضوع اسرائیل و فلسطین داده و اینها تماما مسائلی است که در هفته اخیر صورت گرفته. و از اون طرف باید خدمتتون بگم ببینید امیر عبداللهی که قبلا از مسئولین دستگاه سیاسی بوده وزارت خارجه بوده و الان هم مشاور و معاون آقای مشاور رئیس مجلس در امور بین المللی هست، در امور منطقه هست. ایشون دو هفته پیش، 7-8 روز پیش تاکید کرده بود تو توییتی که زده بود با تصمیماتی که نظام اسلامی گرفته عربستان سعودی با ضربات هولناکی روبرو خواهد شد. خب و این میبینید که حملاتی که به فرودگاه عربستان میشه از طرف حوثی‌ها با موشک‌های کروز، اینها به هیچ وجه دور از نظر جامعه بین‌المللی نمیمونه. این مسائل میتونه عواقب بسیار بسیار سنگینی داشته باشه که دودش تو چشم مردم ایران میره، دودش تو چشم منطقه میره. امروز میبینیم که دنیا داره تأکید میکنه، هم سفر نخست وزیر پاکستان ژاپن این مسئله رو روش انگشت میذاره، هم مقامات امروز آلمانی میبینه تأکید میکنه، وزیر امور خارجه آلمان تأکید میکنه که نباید کاری بکنه نظام اسلامی که منطقه متشنج بشه، تأکید میکنن که ما دستمون کوتاه جلوی امریکا، تأکید میکنن که بایستی به این مسئله تن بدن. از اون طرف میبینیم ژاپن داره میاد میانجیگری میکنه، قطر این کار رو کرده، عراق این کار رو کرده و همچنین تلاش‌های از سوی سوئیس بوده و همه تا اینجا با خیره‌سری خامنه‌ای، با خیره‌سری سپاه پاسداران، با خیره‌سری نظام اسلامی با شکست مواجه بوده. مسئولیت هر آنچه که اتفاق بیفته در طول هفته‌های آینده یا ماه‌های آینده با نظام اسلامی، اونها به جنگ جامعه بین‌المللی رفتن. می‌بینید امروز هم وزیر امور خارجه انگلستان به صراحت اعلام کرد ما هیچ دلیلی نداریم که ادعاهای امریکا رو رد بکنیم و مشخصا به نظر من همین جامعه جهانی هم همین موضع رو خواهد گرفت. کما این که میبینیم فرانسه تاکید کرده که با دولت امریکا در واقع شریک هست در نگرانی هاشون، همین رو آلمان داره میگه، جامعه جهانی داره این مسئله رو روش دست میگذاره و من فکر میکنم ما در یک شرایط بسیار بسیار خطیری کشورمون قرار میگیریم.
ممنونم آقای مصداقی. عده ای از مفسرین یا کسانی که در رسانه های فارسی زبان پربیننده یا پرشنونده فعالیت میکنن سالهاست، بعضی هاشون معتقدن که امریکا دلیل متقنی برای در این خرابکاری ها و بمبگذاری ها و مینگذاری ها نداشته و اظهارات آقای پومپئو رو که میگوید که حتما این کار یک دولت هست و کسانی مثل جمهوری اسلامی که دسترسی دارن به امکانات گستردهی برای این دست از کارها، میگویند که اولا گفته شده بعضی از سرنشینان این کشتی ها گفتن بمبارون شده کشتی از بالا، بمبی به اصطلاح اصابت کرده و ضمناً اینکه ایران آنچنان تکنولوژی رو که آقای پومپئو مطرح میکنه نداره که اینقدر بشه راجبش قلوف کرد و در واقع زیاده روی کرد در مورد امکانات جمهوری اسلامی. چیه نظرتون؟
ببینید من چنین اعتقادی ندارم. این افراد بیشتر کسانی هستند که یا به نایاک وابسته هستند که در واقع لابی رژیم در امریکا هستش و از طرف دیگه باید این خدمتتون بگم این چیزی نیست که امریکا بتونه باهاش بازی کنه، این چیزی نیست که بتونن شورای امنیت سازمان ملل متحد رو گول بزنن. در اونجا کشورهای متعدد و متفاوتی هستند و بایستی توجه داشته باشید. اتفاقا آقای پومپئو وقتی که ایشون مطرح کرد که رژیم اسلامی در اروپا دست به ترور زده، همین مسئله مطرح شد، ولی بعد دیدیم که ادعایی که آقای پومپئو کرده بودن دقیق بود، درست بود و ایشون اشارهشون به هلند بود. اون موقع هنوز مسئله بیرونی نشده بود، دولت امریکا مطلع بود ازش و بعد هم تلاش رژیم برای برگزاری در فرانسه که بعد از صحبت آقای بورگو صورت گرفت. میخوام این رو عرض کنم خدمتون که به نظر من آقای پومپو با توجه به اینکه هم یک سیاستمدار و هم یک عنصر امنیتی است، قبلا در CIA بوده ایشون، به نظر من اطلاعات جامع دارن و میدونن و این چیزی نیست که بشه باهاش بازی کرد. منتها اینکه چرا جامعه جهانی بعد از اون حمله تا کنون کاری صورت نداده، برمیگرده به رفتارهای جامعه جهانی با نظام اسلامی. این رو توجه داشته باشید. در طول 40 سال گذشته نظام اسلامی از چشم‌پوشی های عجیب و غریبی در ارتباط با جنایاتش برخوردار. هیچ نظام در تاریخ معاصر جهان از چنین امکانی برخوردار نبود. ببینید دولت امریکا، دولت رونالد ریگان، دولت فرانسه چشماشون رو روی جنایت بزرگی که رژیم اسلامی در بیروت مرتکب شد و صدها تفنگدار امریکایی و فرانسوی کشته شدن بست، در حالی که فرماندهان سپاه پاسداران به صراحت میگفتن امریکایی ها میدونند که هم ایدئولوژی و هم TNT این انفجار از ایران رفت. این رو توجه داشته باشید. بزرگترین حتی بخواد گروگانگیری ها رو رژیم صورت داد ولی هیچ برخوردی بخواهش نشد. چه گروگانگیری سفارت امریکا، دیپلومات ها در دولت کارتر و همچنین گروگانگیری هایی که در لبنان میکردن. شما میدونید ویلیام بافی رئیس ایستگاه سیار رو در رو بودن از لبنان به سوریه و بعد ایران رو بردن و در ایران در زیر شکنجه کشتن ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت رو ربودن بردن سوریه، بعد او رو زیر شکنجه کشتن و بعد جنازش رو رها کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. آمریکایی زیادی به گروگان رفتن ولی دولت آمریکا با کلت و کیف به ایران اومد. غیر از این در زهران تمام انفجار پایگاه آمریکایی در زهران تمامی شواهد دال بر این بود که دولت اسلامی پشت این ماجرا بود. دولت عربستان همکاری های لازم رو با امریکا هم در همون موقع نکرد و رژیم اسلامی جان بدن بود. در انفجاری که در بوئنوس آیرس بود و میدونید در کلیسای یهودیان در مرکز یهودیان و اون ده ها یهودی کشته شدن و صدها نفر زخمی شدن، ولی نظام اسلامی دیدیم که جان بدر برد و دیدیم که هیچ اقدامی صورت نگرفت. ده ها عملیات در اروپا و در تایلند، در پاکستان، در بلغارستان، در اقصی نقاط دنیا صورت گرفته و نظام اسلامی پشت اینها بوده. حتی شما میدونید در بسیاری از عملیات های صورت گرفته دادگاه های امریکایی حکم محکومیت نظام اسلامی دادن ولی هنوز هیچ دولت امریکایی چنین کاری نکرده. میدونیم که دولت اسلامی در صدد انفجار در لندن بوده 4 سال پیش و همون موقع موضوع افشا شده، دستگیر شدن، فرد رو حتی محاکمه نکردن، پتش فرستادن و امروز بعد از 4 سال تازه موضوع از پرده بیرون افتاده. در همین صورت این نظام اسلامی مرتکب جنایت داشت میشد. میدونید همون کسی که در میکونوس جنایت کرد، همون فرد علی هاشمی که رهبری میکونوس رو به عهده داشت، اون ترور میکونوس رو و کشتن کردها رو، رهبران کرد رو، قبل از اون جنایت به سوئد اومده بود. این رو در یک فیلم مستندی که کانال 4 سوئد منتشر کرد بعد از این داستان برداشتن. پلیس سوئد، پلیس امنیتی سوئد میشناخت او رو حتی قبل از اینکه اون جنایت رو در آلمان بکنن و او رو زیر نظر داشتن. لحظه‌ای که در فرودگاه آرلاندو پیاده شد و اومده بود با 3 دیپلمات دیگه رژیم در صدد ترور سفیر عربستان در سوئد بودند، هنگامی که می‌رفتن برای ترور او دستگیر شدند. اون 3 نفر مسئولیت دیپلماتیک داشتن، آزاد شدن، این دستگیر شد ولی فرداش گذاشتنش توی هواپیما ایرانی فرستادن ایران. میخوام این رو عرض کنم خدمتتون. تا اینجایی که ما میبینیم همیشه دست‌های خونین نظام اسلامی رو پاک کردن، همیشه چشم‌پوشی بر جنایات صورت گرفته توسط نظام اسلامی در طول 41 سال گذشته. هیچ نظامی در دنیا از چنین امکانی برخوردار نبوده. ببینید، یک بمب فقط یک بار در دهه 80 در یک دیسکوتک در آلمان غربی در فرانکفورت منفجر شد و دو نفر امریکایی، سرباز امریکایی کشته و زخمی شدند. گفته شد پشت این ماجرا لیبی بوده و معمر القذافی. کاخ معمر القذافی و اتاق خواب او رو بمباران کردن. ولی میدونید در ارتباط با نظام اسلامی هیچ اتفاقی تا کنون نیفتاده. هواپیمای لاکروی، همه شواهد دال بر این بود که نظام اسلامی پشت این جنایت بمب‌گذاری در هواپیمای پنامریکن بود که بر فراز لاکروی سقوط کرد. اما همه پرونده رو چرخوندن و اون رو منتسب کردن به لیبی و با اینکه مشخص بود پول این عملیات رو نظام اسلامی به احمد جبرئیل داده و در انتقام سقوط هواپیمای ایران بر فراز بندرعباس صورت گرفته. ببینید، میخوام بگم که تا اینجای مطلب هیچگاه در دنیا هیچ اتهامی رو ناروا متوجه رژیم اسلامی نکردن. هر آن چه که اتفاق افتاده عکس ماجرا بوده.
چرا آقای مشتاقی؟ چرا؟ چرا دلیل این؟
والا دلیلش یکی از دلایلش، من فکر میکنم تا این موقع تا اینجا نظام اسلامی بیشترین منافع رو داشته برای امریکا و برای قدرت‌های در واقع مسلح. ببینید، نظام اسلامی با جنگی که با عراق داشت، جنگی که محرکش نظام اسلامی بود و البته ولی تجاوز از سوی عراق شروع شد، ولی این زمینه‌های جنگ رو رژیم اسلامی و خمینی فراهم کردند. 8 سال جنگ دو کشور رو نابود کرد. 8 سال جنگ نیروی دو کشور بزرگ در این وسط مشغول خودش کردن، نیرو رو از بین برد، هم مادی و هم معنوی. و شما میدونید سیل اسلحه بود که به منطقه وارد شد. شما میدونید که بعد ناوگان‌های غربی اومدن توی خلیج فارس، مسابقه تسلیحاتی که این وسط بود. شما نگاه کنید ببینید صدها و صدها میلیارد دلار اسلحه فروخته شد در طول همه این سالها. ملاحظه کنید نظام اسلامی بزرگترین خدمات رو به اسرائیل، بزرگترین خیانت رو در حق فلسطینیان مرتکب شده و شما ملاحظه کنید که هیچ چیزی فلسطینیان در طول این 40 سال به دست نیاوردن و همه اون چرا که ممکن بود به دست بیارن هم از دست دادن. یکی از دلایلش وجود نظام اسلامی است. و در هر صورت این رو باید خدمتتون عرض کنم که اونها تا اینجا به یه لولی سرخرمن احتیاج داشتن. میتونه متفاوت بشه، میتونه شرایط تغییر بکنه، ولی در هر صورت این چیزیست که ما میبینیم. ببینید، من سالها در کمیسیون حقوق بشر، در سو کمیسیون حقوق بشر، در مراجع بین المللی حضور داشتم. من دیدم نحوه برخورد با عراق رو و نحوه برخورد با رژیم اسلامی رو، حتی تو کمیسیون حقوق بشر، حتی در رفتار کشورها با این دو که با نظر حقوق بشر در این دو کشور. بذارید من این خدمتتون بگم. ببینید، ایران زودتر از عراق هم نماینده ویژه داشت برای بررسی وضعیت نظر حقوق بشر در ایران و هم قطعنامه نظر حقوق بشر داشت. اما شما اگر قطعنامه این دو کشور رو نگاه میکردید، اگر گزارش این دو کشور رو، گزارش گزارشگران رو توجه میکردید، ببینید در ارتباط با ایران تا میتونستن توش آب میکردن توی گزارش. هر موقع اعتراض میکردید میگفتن زبان سازمان ملل، زبان فنیه. ولی شما گزارش عراق رو میدیدید، ببینید از ابتدا چالشی بود، جنگ بود، مقابله بود، برخورد بود. شما اصلا فکر میکردید مثلا میخوام بگم این گزارش مجاهدین راجع به رژیم نوشتن. خب همچین گزارشی رو گزارشگر میشه مینوشت در ارتباط با عراق. یعنی منطق سازمان ملل در ارتباط با عراق و در ارتباط با ایران 180 درجه با هم فرق میکنه. و بعد حالا قطعنامه‌ای که میدادن، قطعنامه‌ای که تهیه میشد، هر دو از سوی اروپا تهیه میشد، هر دو از سوی کیه؟ اون کشور اروپایی که مسئولیت اتحادیه اروپا رو در اون 6 ماه به عهده داشت، از سوی اون کشور تهیه میشد، به تایید کشور اتحادیه اروپا میرسید. قطعنامه نقض حقوق بشر ایران تا میتونستن توش آب میکردن. ولی قطعنامه نقض حقوق بشر در عراق چالشی بود، زمین تا آسمون محتواش فرق میکرد، عبارات به کار رفته در اونجا فرق میکرد. و حالا رای گیری قطعنامه ایران و عراق پشت سر هم بود، چون اسلامیک ریپابلیک آف ایران اون هست عراق، یعنی آیه جفتش زیر یک دست در یک روز در یک ساعت در یک شرایط قطعنامه ها رای گیری بشه. قطعنامه ایران از هفته ها قبل جنگ بود سرش، برای هر یه رایش باید می جنگیدیم تا رای بگیریم. اما قطعنامه عراق بدون متولی همینجوری می اومد و می رد و تصویب می شد. گاه قطعنامه عراق یک رای منفی نداشت، ولی قطعنامه ایران 22-16، 22-17، 23-18 یه همچین تناسبی بود. ببینید این خیلی دارم عرض می کنم خدمتون، نظام اسلامی علارغم تبلیغاتی که می کنه از بزرگترین رانت ها در سطح بین المللی برخوردار. نظام اسلامی که میگه ما مظلومی نیستن، هیچگاه در سطح بین المللی نبودن، در مراجع بین المللی نبودن، در مجامع بین المللی نبودن، همیشه با اینها با چشم پوشی و گذشت برخورد شد. و این مردم ایران هستن و این جامعه ایران هست که قربانیه، مردم ایران هم که مظلومن. و در واقع این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما داریم قربانی میشیم. فریب تبلیغات رژیم رو، فریب عوامل رژیم رو در خارج از کشور، فریب لابی رژیم رو در خارج از کشور نباید بخوریم. ببینید بسیاری از این چهره هایی که شما میبینید دل در گروه جای دیگری دارن و عملا شما توجه داشته باشید نایاک افسارش در دست ظریفه، ظریفی که خدمتگزار خامنه ایست و موازه سپاه قدس و سپاه پاسداران و بیت رهبری رو سعی میکنه در دستکش ظریف و در دستکش پنبه ای پنهان کنه و ارائه بده. این رو خواهم عرض کنم که نه، من تصورم اینه که برخلاف اون مفسرینی که گفتی دست نظام اسلامی رو میبینم، من فرهنگ اونا رو میشناسم، نحوه کار کرده اونا رو میشناسم. در قصرهای زنجیره‌ای هم میدیدید ادعاشون این بود که صهیونیست این کار رو کرده، CIA کرده، ادعاشون این بود موساد این کار رو کرده، ادعاش اینتلیجنس سرویس پشتشه. ولی دیدیم قصرهای زنجیره‌ای چه کسی مرتکب شد. حرم امام رضا رو منفجر کردن، حرم امن امام رضا. خیلی ها فکر میکردن اینا دیگه به امام رضا کاری ندارن، ولی چی رو متهم کردن؟ مجاهدین رو. در حالی که بعدها دست های خونین اینها مشخص شد در ظهر عاشورا. توجه کنید در ظهر عاشورا حرم امام رضا رو منفجر کردن. یک بار دیگه تنهای تکه تکه شده ای که بر سقف بر لوسترها و بر دری امام رضا بود و بر صحن امام رضا بود، برید نگاه کنید ببینید با چه سیستمی شما روبرو هستید، با چه دشخیمانی و چه بیرحمانی روبرو هستید و دست پنجه نرم میکنید. اینه که همه و همیشه نظام اسلامی سعی میکنه خودش رو قربانی نشون بده در صورتی که اینگونه نیست.
آقای مشتاقی عزیز، اشاره کردید به نایاک که بعداً ازتون سوال خواهم کرد، بعد مسئله این که شورای امنیت بعد از دیدن حتی این ویدیویی که پخش شد دیروز تصمیم نگرفته هنوز راجع به ایران، که این رو هم میشه همون ترندی رو که اشاره کردید دنباله اون باشه. ولی با روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ و اینکه عده زیادی معتقدند که او فردی قاطع هست و ایستادگی داره میکنه در مقابل خرابکاری های جمهوری اسلامی، کارهای تروریستی جمهوری اسلامی، حقوق بشر برای ایرانیان و غیر ذلک، آیا فکر کنید چرخشی در این سیاستی که به گفته شما سالیان سال ادامه پیدا کرده و حق در واقع مردم ایران و امکاناتی رو که ایران میتونست داشته باشه از بین برده، همه چیز رو از مردم ما گرفته، مملکت رو به چپاول برده، خاک مملکت رو فروخته، دیگه کاری نبوده که برای نابودی ایران نکنه برای حفظ خودش، چیه نظرتون؟
ببینید تا اینجا که هنوز این مسئله رو بنده نمیتونم با قاطعیت ازش صحبت کنم، که آیا ترامپ واقعا میاد یا چنین کاری رو میکنه یا چنین قصدی رو داره یا نه. همه یه وعده هایی که دادن تا این لحظه فقط صحبت بوده، هنوز چیزی اجرا نشده. شما ملاحظه میکنید ترامپ و دولت ترامپ تلاششون این هست که رفتار نظام اسلامی رو تغییر بدن و نه نظام اسلامی رو. ببینید این دوتا خیلی فرق میکنه. این یعنی چی؟ یعنی این که دولت امریکا، دولت ترامپ در واقع میتونه نظام اسلامی رو تحمل کنه. اون چرا که نمیتونن تحمل کنن یا امروز میخوان در مقابلش بیستن، انقلاب اسلامی. ببینید انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی صدور انقلاب اسلامی منطقه، یعنی ایجاد تشنج، یعنی ایجاد بحران در منطقه. این چیزیست که امریکا میخواد در مقابلش بیسته و نه اون چی که در ایران اتفاق بیفته، نقض حقوق بشر در ایران اتفاق بیفته، جنایت نمیدونم حجاب اجباری، زندان، کشتار. ببینید تنها سالی که نظام اسلامی محکوم نشد به خاطر نقض حقوق بشر همون سالی بود که کشتار 67 انجام شد. خیلی اینو نمیدونن. چرا؟ چون اینو قطعه میتونه آقا هشت کنه. یعنی جامعه جهانی آماده است برای پذیرش اینها. اینی که نمیدونن عده شعار میدن یا مثلا نمیدونم چلبی دارن میسازن. چلبی کسی؟ کدوم چلبی؟ چه کسی چلبی هست؟ اصلا تو خود عراقش هم چلبی به قدرت رسید. ببینید بس برسر اینه که اساسا اونا دنبال آلترناتیو سازی نیستن، اونا به دنبال کنار اومدن با نظام اسلامی هستن. ای کاش اونها در واقع خطشون تغییر کن. طبعا مراد هر کسی که میخواد باشه. ببینید بله مرمان یه ایرانی 41 ساله علیه نظام اسلامی دارم فعالیت شعار مرگ بر خمینی دادم، مرگ بر خامنه‌ای دادم. در سال 60 زمانی که از در دیوار خون میبارید در خیابونهای تهران که میگفتن اگر هر کدومشو به دستگیر کردید همونجا میتونید بکشید، نیاز به زندان نیست، مجروحشون رو میتونید تمام کش کنید، نیاز نیست به بیمارستان ببرید. خب در اون شرایط پس برای من مرگ بر نظام اسلامی یا تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی چیز جدیدی نیست. 41 ساله اون موقعی که اسرائیل بزرگترین حمایت ها از نظام اسلامی میکرد من در مقابلش ایستاده بودم. اون موقعی که تمامی تسلیحات و لوازم یدکی نظام اسلامی رو تأمین میکردن من در مقابل نظام اسلامی ایستاده بودم و علیهش مبارزه میکردم و مرگ بر نظام اسلامی بودم. اون موقعی که دولت امریکا کلت و کیک میفرستاد به ایران و هیئت میفرستاد و هواپیمای پر از سلاح میفرستاد به ایران من در مقابلش ایستاده بودم یا ما در مقابلش ایستاده بودیم. مرگ بر نظام میگفتیم و خواهان سرنگونی نظام اسلامی هستیم. به طبع امروز اگر هر کسی فرق نمیکنه، از ترامپ گرفته تا از امریکا گرفته تا اسرائیل، از فرانسه گرفته تا نمیدونم انگلستان، هر کسی میخواد در کنار مردم ما قرار بگیره، هر کسی میخواد شعار سرنگونی نظام اسلامی رو بده، هر کسی میخواد این سیاست رو در پیش بگیره، در واقع مورد از نظر من بایستی مورد استقبال قرار بگیره. او هم میتونه بیاد در این مسیر. در هر صورت مسیری که ما 40 سال پیش این رو گشودیم و اینها اگر میخوان بیان تازه به این راه میخوان بیان که هنوز چنین چیزی دیده نشده از این کار، ولی چنانچه باشه به قول معروف قدمشون روی چشم. ما بیبایستی به دنبال حفظ منافع خودمون باشیم، حفظ منافع ملیمون، استفاده از پتانسیل های بین المللی، پتانسیلی که تا حالا در خدمت ما نبوده. پتانسیل ها تا حالا پتانسیل بین المللی در خدمت نظام اسلامی بوده. امیدوارم ما بتونیم، اپوزیسیون ایران بتونه از این پتانسیل بین المللی علیه نظام اسلامی استفاده کنه. ببینید بسیاری وعده ها داده شده از طرف دولت ترامپ. شما یادتون هست نمیدونم اینترنت مجانی، اینترنت ماهواره‌ای، نمیدونم برخورد با عوامل رژیم در امریکا، برخورد با نمیدونم آقازاده ها، اخراج آقازاده ها، هر چی که شما می‌دونید. هیچ کدوم از اینا کوچکتری اقدامی علیهش صورت نگرفته، در حالی که هنوز ایرانیان هستن، ایرانیان پاک نهاد یا ایرانیان دست پاک هستن که نمیتونن به امریکا برن، وگرنه عوامل رژیم که راحت همشون میتونن بیان امریکا و میان و راحت هم برمیگردن. محدودیتی برای اونها و اعضای خانواده هاشون که نیست بشید. این رو باید عرض کنم خدمتون که در هر صورت امیدوارم که سیاست دولت امریکا سیاستی نباشه که تغییر بکنه به نفع رژیم، یا سیاست کنار اومدن یا مماشات با رژیم نباشه. من فکر میکنم به نفع جامعه ایرانه که در مقابل نظام اسلامی سیاست در واقع قاطع در پیش گرفته بشه. هر گونه استمالت از نظام اسلامی دودش تو چشم مردم ما بوده.
آقای مشتاقی عزیز، از فهوای کلام شما امیدوارم عده‌ای به اصطلاح عوضی دریافت نکرده باشن. نظر شما دخالت در امور ایران نیست، ولی اقلن همراهی با مردم ایرانه، اینطور نیست؟
بله دقیقا. ببینید، اول از اون که اصل ماجرا مایی مردم ایران و جنبشی که میبایستی در ایران پا بگیره. ببینید، اصولا کسی بر باد که خانه درست نمی‌کنه. شما فکر کنید غربی‌ها همینجوری میان رو هوا مثلا از یه چیزی دفاع کنن؟ نه، اونا رو اسبی شرط بندی میکنن که احتمال بردش بشه. بنابراین ما چنان که در ایران جنبشی نباشه نبایستی فکر کنیم که غربی‌ها دلشون به حال ما می‌سوزه، حالا آمریکایی‌ها یا هر کسی دیگه. این یکیه. ببینید، مسئله بعدی اینه که بکنید تردیدی در این نیست که ما میبایستی از منافع خودمون دفاع کنیم. در منطقه در 120 سال گذشته نگاه کنید، هیچ تحولی در ایران نبوده، هیچ تحولی. صرف نظر از این که شما نظرتون راجب اون تحول مثبت یا منفی که در راستای منافع غرب نبوده میشه، شما نگاه کنید به جنبش مشروطیت، در یک تضادی که بین منافع روس و انگلیس در میگیره، جنبش مشروطیت، پدران و مادران ما از دل این تضاد منافع ملی رو بیرون دارن، اما بسنشینیش تو سفارت انگلیسه، پولوش هم تو سفارت انگلیس میپختن. از اون طرف هم نگاه کنید، برای شکست مشروطه روزها و قزاق‌ها جلو میفتن و مجلس رو به توپ میبندن. بیایید حتی نگاه کنیم کودتای 1299، حتی اگر این رو یک در واقع با حمایت انگلیسی ها نبینیم، با تایید اونها و با اطلاع اونها نبینیم. بیایید نگاه کنید حتی به قدرت رسیدن رضا شاه یا تغییر نظام از قاجار به پهلوی رو، و از اون طرف ببینیم دخالت غرب در ایران در 1320 و همچنین میبینیم بردن رضا شاه رو یا خلع او از سلطنت رو. شما ملاحظه کنید حتی در سال 32 اگر شما توجه کنید، وقتی که جنبش نفت شکست میخوره، ملیش کردن نفت و دولت ملی مصدق رو، شما ملاحظه کنید به خاطر چیه؟ به خاطر تضاد منافعی است که با غرب، با امریکا و به خصوص انگلستان پیش میاد، و امریکا به خاطر ترسی که از نفوذ روسیه در ایران داره، اتحاد شوروی در ایران داره، مرز مشترک و کودتا اتفاق میفته. تحولات 1939 تا 1941 شما اگر نگاه کنید فشارهای دولت امریکاست، در راستای منافع امریکاست، انقلاب ارضی، انقلاب سفید. حتی در سال 57 هم اونجایی که کنفرانس گوادلوپ، اونجایی که غرب تصمیم گرفت که دیگه شاه نمیتونه ادامه بده، میبینیم که تحولات صورت گرفت در داخل کشور، مذاکراتی که از قبل بوده و گفتگوهایی که بوده. ببینید در طول سالهای گذشته اگر جنبش ما، اگر نهضت مردم ایران با موفقیت روبرو نبوده، به خاطر اینه که اون نهضت، اون جنبش در واقع به نوعی حمایت غرب رو نداشته. حتی در سال 88 مردم ما به درستی شعار می دادن اوباما یا با اونا یا با ما. این بحثی بود که مردم ایران با پوست و گوشتشون ممکنه تحریف سیاسی نتونن بکنن، ممکنه نتونه سقر و کبرای داستان رو بچینه، اما اینو حس میکنه، این رو میفهمه، تجربیاتش بهش اینگونه میگه. و این پس مسئله بسیار بسیار مهم نیست. حتی در سال 67 وقتی مجاهدین حمله میکنن از عراق در اون عملیات فروغ جاویدان، ببینید به علت این که شنا کردن برخلاف مسیر آبی موفق نمیشه علارغم پیروزی های اولیش. شما نگاه کنید آنچنان محروم از حمایت بین المللی است که حتی صدام حسین حاضر به همراهی با اونها نمیشه و صدام حسین حتی در واقع آسمان اونجا رو خالی میذاره تا رژیم بتونه به سادگی بیاد نیروهای اونها رو سرکوب بکنه. بس شما فکرشو بکنید چنانچه غرب به دنبال این ماجرا و به دنبال تغییر و در حمایت از اونها بود، حتما صحنه میچرده، حتما اتفاقات دیگری میافتاد. ببینید من بحثم استفاده از پتانسیل بین المللی. هیچ یک از انقلابات دنیا، چه زرد چه سفید چه نمیدونم نارنجی چه سرخ، هیچ کدوم از اینها و نه هر چی که شما در سطح بین المللی ببینید بدون حمایت بین المللی صورت نگرفت.
بله آقای مصدقی
بیاستام رو نگاه کنید. بله
ببخشید چون دو سه دقیقه بیشتر به وقتمون باقی نمونده، میخواستم یه سوال کلیدی رو که باقی مونده اونو باتون در میون بگذارم و اون این هست که با شرایط وحشتناکی که از نظر اقتصادی روبرو هست ایران، با شرایطی که هر آن هزاران صحبت شده از طریق تحلیلگران مختلف و اهم از مدافعان جمهوری اسلامی یا مخالفینش که این رژیم دیگه نمیتونه دوام بیاره، با سیاست‌هایی که در ایران به کار برده، با تبلیغات گسترده‌ای که جمهوری اسلامی به کار برده، با نهادهایی رو که جاسوسی همدیگر رو میکنن مطرح هست و با توجه به این فضای مجازی رو که اخیراً اینها دست پیدا کردن و دارن به شدت از نظر به اصطلاح نظرات رژیم رو به مردم حق نمی کنند، فکر نمی کنید که این جامعه واقعا احتیاج داره به یه تحول که بتونه یک پارچه بیسته و در این رژیم رو خود مردم ساقط بکنه؟ خیلی کوتاه لطفا.
خواهش کنم. ببینید در هر صورت مردم بدون حمایت جامعه بین المللی موفقیتی نخواهد داشت، کما اینکه ویتنام هم همینطور بود. اتحاد شوروی و چین پشت مردم ویتنام بودند و از اونها حمایت تسلیحاتی، حمایت مالی، حمایت تبلیغاتی میکردند. دنیا در پشت ویتنام بود در مقابل امریکا. این کشور کوبا هم همینطور بود، نیکاراگوآ هم همینطور بود و حتی دیگر تحولات اروپا هم به همین ترتیب بوده. بنابراین ما نیاز داریم به حمایت بین المللی. شما لهستان رو نگاه کنید، فکر میکنید اون اعتصابات 10 ساله کارگران و در گداس به چه ترتیب بود؟ بدون حمایت بین المللی، بدون حمایت کلیسا، بدون حمایت جامعه اروپا، بدون حمایت امریکا، بدون حمایت ILO امکان نداشتون رو بتونن سرپا بیستن. در همون هفته اول در هم شکسته بودن. یک اعتصاب 10 ساله در اونجا سازماندهی شد. ببینید این یک مسئله بسیار بسیار مهمه، اما این مایی که بایستی به صحنه بیاد. ببینید این مردم ایران هستن، بایستی تلاش کنن، کوشش کنن برای این مسئله. اما یادمون باشید ببینید به خاطر اینکه لابی رژیم، به خاطر اینکه عوامل رژیم تبلیغات سو میکنن، اونها هر لحظه دشمن رو
30 ثانیه فرصت داری موقع مثلا
بیرون جلوه میدن. ما یه دشمن داریم. ببینید دشمن مردم ما نه ترامپ، نه نتانیاهوست، نه نمیدونم ملکه انگلیسه، نه رؤسای جمهور آلمان و فرانسه و نمیدونم اروپایی هستن. دشمن ما خامنه ایست، دشمن ما سپاه پاسدارانه، دشمن ما بیت رهبری است، سپاه قدسه و نظام اسلامی با تمام دنبالچه هاش هستن، جناحین مختلف رژیم. این ما بایستی و این هدفمون در این لحظه حمله به خامنه ای. تحریم عاملش خامنه ایه، تحریم عاملش سپاه پاسدارانه، فرق فلاکت همه و همه چیز خلاصه باید بشه در خامنه ای و ما نوک پیکان حملمون رو باید بذاریم اونجا تا بتونیم نتیجه بگیریم.
بی نهایت سپاسگزارم از آقای ایرج مصداقی عزیز در استکهلم. امیدوارم بتونیم در فرصت نزدیکی مجدداً پای صحبت‌های شما بنشینیم. از شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از شما و کارگردان فنی برنامه و بیش از همه از بینندگانی که با ما بودید. روز و روزگار به شما خوش.